هفته بعد از ظهر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله های هوایی آمریکا به مواضع نیروهای تحت حمایت حکومت ایران را محکوم کرد. در تیراندازی به سوی تجمع مالباختگان پیشفروش خودرو در تاکستان یک تن کشته شد. آمریکا 520 هزار بشکه نفت ایران را توقیف و بیش از 100 میلیون دلار پول شبکه تأمین مالی سپاه پاسداران را ضبط کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله‌های نظامی بامداد امروز شنبه آمریکا به عراق و سوریه را محکوم و اقدام واشنگتن را ناقض حاکمیت و تمامیت عراق و سوریه توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین خواستار بررسی این حمله ها در شورای امنیت سازمان ملل شد. در همین حال احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم نقش حکومت ایران در حمله های نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا رو رد کرد.
چه یمن و چه عراق و چه خود فلسطین و لبنان و همه جا این علانه مسئله این نیست، بحث ایران نیست.
همزمان وزارت خارجه سوریه هم حمله‌های شبانه آمریکا به عراق و سوریه را محکوم کرد. نخست وزیر عراق هم با محکوم کردن این اقدام آمریکا خبر داد که در جریان این حمله‌ها در خاک عراق 16 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. آمریکا اعلام کرده که این حمله‌ها در تلافی حمله مرگبار گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های این کشور در اردن انجام شده و ادامه خواهد یافت. در همین حال فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که هواپیماها و بمب‌افکن‌های آمریکا به بیش از 85 هدف در عراق و سوریه حمله کردند. بر اساس بیانیه سنتکام این حمله ها ساعت 4 بعد از ظهر جمعه به وقت شرق آمریکا مطابق با 30 دقیقه بامداد شنبه امروز به وقت ایران انجام شد و در جریان آن هواپیماهای متعدد از جمله بمب‌افکن‌های راهبردی B-1 که از خاک آمریکا به پرواز درآمده بودند شرکت داشتند. اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی خبر داد که پیش از آغاز این حمله‌های هوایی یک عملیات سایبری علیه اهداف ایرانی هم انجام شده. این روزنامه آمریکایی به جزئیات این عملیات اشاره‌ای نکرد. پیشتر شبکه خبری NBC از آماده شدن ایالات متحده برای انجام حمله‌های سایبری علیه حکومت ایران خبر داد و نوشته بود که این اقدام ممکنه برای هفته‌ها ادامه پیدا کنه. NBC به نقل از مقام‌های رسمی آمریکا خبر داده که واکنش ایالات متحده علیه شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن شد شامل یک کارزار تلافی جویانه ترکیبی است. در تاکستان فرمانداری این شهرستان خبر داد که در پی تیراندازی به سمت تجمع مالباختگان پیشفروش شرکت الماس خودرو یک تن کشته و شماری هم زخمی شدند. به گفته معاون فرمانداری تاکستان مالباختگان شامگاه دیروز جمعه در پی فراخوانی که او غیر قانونی توصیف کرد مقابل خانه یکی از عوامل شرکت الماس خودرو تجمع کرده بودند. این مقام فرمانداری تاکستان گفته که به دلیل تیراندازی با اسلحه شکاری از سوی یکی از منسوبین به شرکت الماس خودرو به سوی معترضان یک تن زخمی و یک تن هم کشته شده است. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان تاکستان گفته ضارب با تلاش نیروی انتظامی در کمتر از یک ساعت بازداشت شد. اما وزارت دادگستری آمریکا علیه یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت با هدف تأمین مالی سپاه پاسداران اعلام جرم کرد و گفت بیش از 520 هزار بشکه نفت ایران در این شبکه رو توقیف و بیش از 100 میلیون دلار از دارایی‌های اون رو ضبط کرده. به گزارش رویترز و با استناد به داده‌های ردیابی دریایی این نفتکش چندی پیش در آب‌های دور از سواحل سنگاپور بارگیری کرده و در آب‌های بین چین و کره توقیف شده. وزارت دادگستری آمریکا همچنین علیه 7 تن از افراد مرتبط با این شبکه از جمله مرتضی قاسمی فرزند رستم قاسمی وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی به اتهام مواردی از قبیل تروریسم، دور زدن تحریم‌ها و پولشویی اعلام جرم کرده. اما حمله های حوثی های تحت حمایت حکومت ایران به کشتی های تجاری و غیر تجاری در دریای سرخ رفت آمد کشتی ها رو در این منطقه استراتژیک دچار اختلال کرده. آمریکا و بریتانیا به همراه چند کشور دیگه از حدود 20 روز پیش حمله های خودشون به حوثی ها رو شروع کردند. اما این حمله ها تا چه حد مؤثر بوده؟ برای بررسی این موضوع مهدی بیگی با خالد یمانی وزیر خارجه پیشین دولت قانونی یمن گفتگو کرده و ابتدا از او درباره توانایی نظامی حوثی ها و کمک های جمهوری اسلامی به اونها پرسید.
اگر به سال 2015 برگردیم میبینیم که حوثی ها قادر نبودند که تهدیدی جدی برای کشتی ها ایجاد کنند. اما در طول زمان ایران سرمایه گذاری زیادی برای حوثی ها انجام داده، فناوری های پیچیده و مدرن در اختیار آنها قرار داده و فناوری های قدیمی ارتش یمن را که مربوط به زمان شوروی سابق و چین بوده برای حوثی ها ارتقا داده. حالا میبینیم که حوثی ها پهپادها و موشک‌هایی دارند که می‌توانند کیلومترها دورتر مناطق شمالی یمن و همینطور مناطقی در خلیج عدن را هدف قرار دهند. این نشان می‌دهد که آنها در طول این مدت توسط ایران برای جنگ افروزی در دریا آماده می‌شدند.
آیا شما مدارکی دارین که نشون بده این سلاح‌ها توسط ایران ساخته شدن؟
بخشی از این سلاح‌ها نام‌های ایرانی دارند و در یمن به آنها نام‌های متفاوتی دادند تا نشان بدهند که در داخل یمن تولید شدند. اینها فناوری‌هایی هستند که به عنوان مثال ایران در تنگه هرمز آنها را توسعه داده است. ایران می‌خواهد تنگه هرمز را کنترل کند، اما حضور سنگین نیروهای ارتش آمریکا مؤثر بوده و ایرانی‌ها را به عقب رانده است. اما حالا می‌بینیم که حوثی‌ها همان توانایی‌ها را دارند که ایران به حزب الله لبنان در آبهای مدیترانه و مناطق دیگر داده است.
آمریکا و متحدانش ائتلافی رو تشکیل دادن تا جلوی حملات حوثی ها رو بگیرن. فکر میکنید این حملات تا چه حد مؤثر بودن؟
هدف این است که حملات حوثی ها به کشتی ها در خطوط بین المللی دریایی دفع بشود. اگر به این عملیات نگاه کنید متوجه می شوید که این حملات مستقیما علیه حوثی ها نیست، بلکه سعی شده که قدرت عملیاتی آنها را کاهش بدهد و اجازه ندهد که آنها در منطقه به کشتی های تجاری حمله کنند.
چه اطلاعات جدیدی در مورد گفتگوهای صلح عربستان سعودی و حوثی ها دارید؟
توافقی روی میز است و طرف‌ها در مورد نکات اولیه توافق کردند، اما تحولات اخیر در منطقه و همینطور حملات حوثی‌ها در دریای سرخ باعث شده که درهای گفتگو بسته شود. امیدوارم که آنها با ادامه جنگ از وظایف خودشان در روند صلح یمن فرار نکنند. حوثی‌ها از حمله مجرمانه اسرائیل به غزه به عنوان بهانه‌ای برای توسعه عملیات خودشان در دریای سرخ استفاده کردند. برای اینکه نشان دهند می توانند این آبها را کنترل کنند، برای اینکه نشان دهند در آینده می توانند کشتی ها را متوقف و بازرسی و از آنها باجگیری کنند.
بعد از توافق ایران و عربستان در چین برای عادی سازی روابط، امیدهایی برای دستیابی به صلح در یمن ایجاد شد. حالا با وجود حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ و همینطور حمایت ایران از اونها، فکر میکنید که آیا توافق ایران و عربستان هم دوام بیاره؟
امیدوارم که دوام بیاورد، چون ما فکر میکنیم که این برای منطقه مهم است. متاسفانه ایران با تفکر توسعه‌ای خمینی زندگی می‌کند و فکر می‌کند از طریق گسترش نیروهای نیابتی در همه جا می‌تواند از کشور محافظت کند. آنها فکر می‌کنند که در سرزمین‌های خارجی از این طریق از ایران محافظت می‌کنند، اما آنها می‌دانند که بسیار شکننده‌اند. رژیم آخوندها در ایران بسیار در داخل آسیب پذیر شده. برای ایرانی‌ها قابل قبول نیست که چنین رژیمی را بپذیرند.
فکر می‌کنید ایران برای کمک به روند صلح در یمن چه اقدام‌هایی باید انجام بده؟
جمهوری اسلامی باید اجازه بدهد که یمنی‌ها خودشان برای آینده خودشان تصمیم بگیرند و بگذارد که آنها در صلح زندگی کنند. نباید به یمن ادوات جنگی ارسال کند. یمن سلاح و مهمات زیادی دارد و برای ایجاد صلح ما باید آنها را از بین ببریم. صلح برای مردم زجر کشیده یمن ضروری است.
تقریبا 10 سال از آغاز جنگ داخلی در یمن میگذره. ممکنه تصویری از وضعیت مردم در این کشور به ما بدید؟
بحران یمن یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در تاریخ است. مردم یمن در گذشته هم فقیر بودند و حالا به خاطر جنگ حتی وضعیتشان وخیم‌تر و گرسنگیشان عمیق‌تر هم شده.
خواسته های اصلی حوثی ها چه هستند و راه حل پایان این بحران چه میتونه باشه؟
در واقع راه حل این است که حوثی ها بخشی از گستره سیاسی در یمن باشند، اما این چیزی نیست که آنها قبول کنند. آنها تصور میکنند که نیروی غالب در شمال هستند و میخواهند این بخش از یمن را برای همیشه در کنترل داشته باشند. ما از آنها میخواهیم که بخشی از گستره سیاسی باشند و حزب سیاسی خود را تشکیل دهند و از این طریق نظرات خود را بیان کنند و هر دستور کار سیاسی که میخواهند داشته باشند. اما آنها فکر میکنند پیروز این جنگ هستند و میخواهند نفوذ بیشتری بر مردم اعمال کنند. آنها تنها اقلیت کوچکی در یمن هستند. آنها همه یمن نیستند. اقلیت کوچکی هستند که میخواهند خواسته خود را به بقیه تحمیل کنند.
گفتگویی بود با خالد یمانی، وزیر پیشین دولت یمن، درباره دخالت‌های جمهوری اسلامی در این کشور و تقویت حوثی‌ها و همچنین توانایی نظامی حوثی‌ها و مقابله برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا با اونها. اما سفر ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، در حالی که موجی از واکنش‌های منفی فعالان حقوق بشر رو به دنبال داشته انجام خواهد شد. این سفر در حالی صورت میگیره که پیشتر جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران رو نمیداد. مصطفی خلجی گزارش میده.
انتشار خبر برنامه سفر ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، در روزهای اخیر موجی از واکنش ها را برانگیخته است. فعالان و نهادهای مستقل و حقوق بشری پیشتر با نزدیک شدن زمان این سفر از خانم ناشف خواستند شرایط سفر خود را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند. اما مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا از این سفر دفاع کرده و هدف از آن را بررسی وجود فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته است.
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و بنابراین مهم است که به دنبال راه‌هایی برای گفتگو درباره این نگرانی‌ها باشیم. ما باید تلاش کنیم ببینیم آیا فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد یا خیر. این هدف سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر است.
فعالان حقوق بشری و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی از خانم ناشف خواستند که پیش از هر کاری از زندان اوین بازدید و با زندانیان سیاسی به ویژه زنان زندانی دیدار کند. جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها گزارشگران سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران را به سیاسی کاری متهم کرده و اجازه ورود آنان به ایران برای تهیه گزارش را نداده است. در چنین شرایطی گزارشگران باز هم اصرار دارند و از جمهوری اسلامی می‌خواهند که زمینه سفر خود به ایران را فراهم کند. پیش از این راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو فردا در واکنش به نظر فعالان حقوق بشری مبنی بر بیفایده بودن ارتباط سازمان‌های حقوق بشری با حکومت ایران گفته که این نهاد فکر نمی‌کند که حرف نزدن کمکی به این وضعیت کند.
ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در جعبه ابزارمان داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف حفاظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم و فکر نمی‌کنیم که حرف نزدن کمکی به این وضعیت می‌کند.
سال گذشته نیز پیش از اعتراضات سراسری ایران، سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک جانبه به ایران جنجالی شده بود. قبل از آن سفر نیز کنشگران ایرانی هشدار داده بودند که صرف گفتگو با مقامات حکومت نمی‌تواند داده‌های حقیقی را درباره وضعیت جامعه ایران در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد.
گزارشی بود درباره سفر ندا ناشف به ایران و موج مخالفت‌های کنشگران مدنی با اون. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.